أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا رسول الله أحسن الله لك العزاء في مصابة ولدك الحسين السلام عليك يا أمير المؤمنين أحسن الله لك العزاء في مصيبة ولدك الحسين السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين أحسن الله لك العزاء في مصابة ولدك الحسين السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي أحسن الله لك العزاء في مصيبة أخيك الحسين السلام عليك يا بقية الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون يفرج به عن المؤمنين أحسن الله لك العزاء في مصيبة جدك الحسين السلام عليك يا فاطمة المعصومة يا بنت الحسن والحسين أحسن الله لك العزاء في مصيبة جدك الحسين یک روایتی رو نقل میکنن در قضیه حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام. این دو بزرگوار خب با هم مواجه شدند و حضرت موسی بن عمران در مقابل علم خضر نبی قرار گرفت و چون اون درجه از علم و دانش الهی رو نداشت یک اعتراضاتی کرد به رفتارهای حضرت خضر و در دست آخر حضرت خضر به او فرمود که انک لن تستطیع معی صبرا، شما صبر همراهی با من رو ندارید، چون اون چیزی رو که من میدونم شما نمیدونید و خب وقتی بر اساس اون علم خودم عمل میکنم، بر اساس علم الهی عمل میکنم و شما اون علم رو ندارید، خب هم قدرت همراهی را هم ندارید. هازا فراق و بینی و بینک. بعد از سه بار اعتراض از هم دیگه جدا شدن. در روایت در نقل هستش که اون موقعی که میخواستن از هم جدا بشن، هر دو این بزرگواران یک پرندهی رو دیدن که با منقار کوچک خودش قطره آبی رو از اقیانوس بر میداره و به سمتی میره و اون قطره آب رو ظاهرن به یک جاندار تشنهی میرسونه. خب یه صحنه جالبی بود که این پرنده از اقیانوس یه قطره قطره آب بر میداره و میبره میرسونه به جاندار تشنهی. همونجا ملک وحی حضرت جبرئیل ظاهرن نازل شد بر هر دو بزرگوار، گفت این تصویری که و این وضعیت و این صحنهی که میبینید حکایت شما و علم شما در مقابل علم نبوی و علوی هست. حضرت خضر اون علم پیچیده رو داشت و حضرت موسی اون علم رو نداشت. با هم دیگه اشکال و پاسخ و سوال و جوابی دو سه بار کردن و بعد هم می‌خواستن از هم جدا بشن. درجات علمیشون متفاوت بود. جبرئیل گفت شما دوتا درجه درک و علم، حالا چه تفاوتی داره؟ نه علم الهی را داریم میگیم، علم تجربی نه، علم الهی و علم انبیا که خدای متعال به قلب انبیاش نازل میکنه و از طریق وحی یک بله بازم بین این با اینکه هر دو معصوم بودن هر دو نبی بودن درجات علمیشون متفاوت بود. او چیزهایی میدونست که این نمیدونست. بله لذا همراهی ادامه پیدا نکرد و موقعی که میخواست از هم جدا بشن این صحنه رو که دیدن جبرئیل گفت شما هر دو ولو حضرت خضر بازم درجاتش از حضرت موسی در این قضایا و این علوم بالاتر بود گفت هر دوی شما علمتون مثل اون قطره آبی است که در منقار کوچک اون پرنده هست و علم نبوی و علوی مثل اون اقیانوس هست. علم پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حضرت سید الوسیین امیر المؤمنین اون اقیانوس هست، این علم شما اون قطره هست. تازه اون هم حضرت خضر نبی که اون علومی رو داشت که حضرت موسی بن عمران نداشت. خب اگر تفاوت درجات علمی و ادراکی بین خود معصومین نسبت به 14 نور پاک و نسبت به ائمه ما اینقدر هست، دیگه خیلی مشخص و واضح تکلیف علم و عقلانیت غیر معصوم. غیر معصوم دیگه اصلا مدت‌های زیادی علم و ادراک و یه تفکراتی داره، بعد می‌بینه اشتباه شد، متوجهش توجهش و ادراکش نادرست بود، یا می‌بینه یه درکی پیدا کرده بعدش در طول زمان که میره جلو میبینه او چه زوایایی از این درکه واسهش ناآشنا بوده، چه زوایایی داره. اون همون درکه خیلی اجمالی بوده، خیلی کوچیک و گستردگیش کم بوده، جلو که میره میبینه چه زوایایی، چه اعماقی، چه ابعادی، واسهش مطلب واضح‌تر میشه، روشن‌تر میشه، تفصیل پیدا میکنه. لذا عقلانیت غیر معصوم خیلی واضح تکلیفش که دارای سیر رشد. اینطوری نیست که یه غیر معصومی ولو فقهای عظام شیعه یه مطلبی رو متوجه شدن از کتاب و سنت بگیم دیگه همینه، رسید به علم معصوم. نه، هاشا و کلا، تا روز قیامت و در بهشت و در برزخ هم غیر معصوم بشینه فکر بکنه در علوم و معارف معصومین بازم به انتهاش نمیرسه و ممکنه کسانی از غیر معصومین بیان اون ادراکی که قبلی ها داشتن رو ارتقا بدن، تکامل بدن. این رو عرض کردم برای اینکه عرض کردیم ما شبهای قبل غیبت کبرا که آغاز شد، پرچمداری دین به دست عقلانیت غیر معصوم افتاد، افتاد دست فقهای عظام شیعه که در اوج قله ایمانی نسبت به بقیه هستن، ولی به هر حال عقلانیت غیر معصومه، یعنی با فکر و علم و تلاش عقلانی خودشون میرن از روایات و آیات یک چیزهایی استنباط میکنن و در طول زمان این ادراکه و این استنباطه خب تکامل پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه. لذا روشن و واضحه برای شیعه که نمیشه به ادراک غیر معصوم تنسک کرد، بگیم همینه و دیگه جز این نیست و بعد از این هم کسی بالاتر از این نمیتونه بیاره. نه، این شأن علم حضرت خضر هم نیست، این شأن علوم 14 معصومه که هیچ کس به پای علومشون نمیرسه، اگر نه حضرت خضر و حضرت موسی بن عمران هم طبق این داستانی که تعریف کردم با علوم معصومین فاصله زیادی دارن، حالا چه برسه غیر معصوم. عرض کردیم در این دوره از تاریخ امتحانات عقلانیه، تحلیلیه، علمیه و وقتی هم که غیبت کبرا آغاز شد پرچمداری دین به دست عقلانیت غیر معصوم افتاد. اما عقلانیت غیر معصوم چیه؟ رشد داره، جلو میره، تکامل پیدا میکنه. لذا شما میبینید در شیعه یک اصل اساسی است انفتاح باب اجتهاد. سنی ها میگن ما 4 فقیه داشتیم، هرچی اونا فهمیدن دیگه بعدیا باید دنبال روی اینا باشن، اما شیعه میگه نه، عقلانیت تا میتونه باید روی کلمات معصومین کار بکنه، فکر بکنه و هی میتونه عمق ببخشه، چیزهای جدیدی پیدا کنه، ابعاد و زوایای نوینی رو استنباط بکنه. انفتاح باب اجتهاد در شیعه این خلاصه مطلب مسلمی است که ولو عقلانیت غیر معصوم در فقهای عظام شیعه پرچمدار دین در عصر غیبت هست و در اوج قله ایمانی قرار دارن و همه باید از اونها تبعیت بکنن و با اونها همراهی بکنن، اما خود این هم سیر رشد داره، سیر تکامل داره، سیر ارتقا داره. خب اولین مرحله و اولین پله، اینو خوب گوش بدید که حالا میخوایم بگیم که امروز عقلانیت غیر معصوم و تفقه فقهای عظام شیعه مواجه چه مطالبیه. اول با چی شروع شد؟ وقتی غیبت کبرا آغاز شد تا مدت‌ها، تا ده‌ها یا صدها سال، این فقهای عظام شیعه که نواب عامه حضرت ولیعصر بودن، کلینی‌ها، صدوق‌ها، مفیدها، خیلی از این بزرگواران مشغول چی شدن؟ مشغول حفظ و گردآوری و جمع‌آوری اخبار و آثار اهل بیت شدن. خب دو موقع حکومت دست اهل تسنن و خلفای جور بود، به صرف همین کتاب‌های علوم اهل بیت و روایت‌های اهل بیت هم می‌گرفتن، می‌کشتن، سر می‌بریدن، می‌سوزوندن، کتاب‌ها رو برخورد می‌کردن. در اوج فشارها تلی از سر سادات درست می‌کردن، کلی از فقهای شیعه رو کشتن. با این حال خدای متعال و حضرت ولیعصر قلوب فقهای شیعه رو بسیج کرد تا بپردازن به این میراث عظیم، اینا رو حفظ بکنن، مستند، مبوب، تبویب شده، منظم شده، گردآوری شده، جمع‌آوری شده و با سلسله اسناد این قابل استناد باشه. این دریای علم نبوی و علوی به تنظیم و تبویب و گردآوری و جمع‌آوری بشه و در خدمت آیندگان هم، در استفاده آیندگان هم بتونه قرار بگیره. لذا میبینید اون موقع در اون زمانها میزان عالم بودن یک عالم به این برمیگشت که آقا مثلا 40,000 حدیث حفظه، 30,000 حدیث حفظه. هنوز عقلانیت در سطح حفظ و حافظه و اینهاست. خب تاریخ که جلوتر میره، به تبع این رشد و پروریشی که حضرت ولیعصر نسبت به نواب عامشون دارن و به تبع شرایطی که در مقابل شیعه قرار میگیره و به تبع حجمه ای که فقه اهل تسنن به شیعه داره، قیاس و استحسان و استسلام میگن با این چیزا میشه فقه و فهمید، و به تبع دوری از معصوم، فاصله گرفتن از عصر معصوم و سوالات جدید، پرسش های جدید، فروع جدیدی که مطرح میشه، عقلانیت غیر معصوم و تفقه فقها هم یه مرحله میره جلو. چه اتفاقی میفته؟ باید اسمش رو شنیده باشید، علم اصول فقه شکل میگیره. علم اصول فقه چیه؟ ابزار فهمیدن دقیق و قانون مدار و قاعده‌مند از متن، از آیات و روایات. میخوایم چیز بفهمیم همینطوری عرفی و عوامانه؟ نه، بحث تخصصی داره، ظاهر داره، ازهر داره، عام داره، خاص داره، اصطلاحات اصولی مربوط به خودش داره و بحث‌های مفصلی داره. خلاصه عقلانیت وارد این شد که یک عینکی، حالا بخوایم مثال بزنیم، یک عینکی بسازه که باهاش این آیات و روایات دقیق‌تر دیده بشه، بهتر فهمیده بشه. مثل میکروسکوپ که مثلا باهاش دقت در رؤیت و دیدن و اجسامی که قابل دیدن با چشم غیر مسلح نیست به دست میاد. شما وقتی که یه علم اصول درست کردید، فقهای شیعه علم اصول درست کردن، یه ابزاری، یه عینکی درست شد که فهم از آیات و روایات دقیق تر بشه، بهتر بشه، قابل استدلال بشه، قابل انتقال به غیر باشه. همینطور هر کسی نگه من اینو فهمیدم دیگه بقیه هم صحبت نکنن، نه، بحث میکرد، استدلال میآورد، شاگرداش اشکال میکردن، عقلانیت خودشون روی هم به همدیگه کمک میکردن تا دقیق تر متوجه بشن آیات و اخبار رو. لذا در مرحله دوم تکامل عقلانیت غیر معصوم و جلو رفتن ظرفیت تفقه فقهای شیعه، علم اصول شکل گرفت. چی کار میکرد علم اصول؟ تکلیف افراد رو نسبت به وظایف دینیشون مشخص میکرد، احکام مکلفین رو تک تک افراد رو میگفت، آقا هر فردی این نمازش اینطوری باید باشه، روزش اینطوری باشه، معاملش اینطوری باشه، ازدواجش اینطوری باشه، طلاقش اینطوری باشه. هر فردی تکلیفش مشخص میشد، فهم از دین رو به ما تحویل میداد. خب حالا فهم دین رو چجوری محقق کنیم در خارج؟ حکومت دستمون نبود که، خود افراد خودشون به میزانی که مقید بودن، منضبط بودن، خدا ترس بودن، خودشون میرفتن دنبال انجام تکالیفشون. اون چیزی که علمای شیعه متکفلش بودن، از دین فهم صحیح داشته باشن، دقت در فهم دین بکنن، خوب حلاجی بکنن آیات و روایات رو و دقیق بفهمن فهم از دین. بعدش هم هر کسی طبق تقوا و انضباط شرعی خودش، اگه خواست، اگه خدا ترسی داشت، میرفت دنبال این که این احکام رو محقق بکنه، عمل بکنه، در زندگیش جاری بکنه. این قدم دوم در سیر تحول و تکامل عقلانیت غیر معصوم. عرض کردیم عقلانیت غیر معصوم سیر رشد داره، اون چیزی که دیگه درجه آخر قرار گرفته و همه باید در مقابل اون خاضع باشن و بگن بالاتر از این نیست، علم معصومه. عقلانیت غیر معصوم کاری که میتونه بکنه هی قدم به قدم خودشو نزدیک بکنه به علم معصوم. هر چه قدم بره توی برزخ و بهشت هم آخر سر باید بگه چی؟ موالی کیف اصف حسن ثنائکم، چطور من شما رو توصیف بکنم؟ ولا ابلغ من المدح کنهکم، من هر چقدر شما رو مدح بکنم، هر چقدر بگم شما افعالتون، رفتارتون، گفتارتون چقدر عمیقه، بازم به منتها و کنهش نمیرسم. غیر معصوم اینطوریه. خب این قدم دوم که از قدم اول حفظ و گردآوری اخبار و آیات بود، قدم دوم اینی که فهم از دین دقیق بشه، با ابزار علمی به نام علم اصول فهم بشه. فهم از دین رو انجام میدادن فقهای شیعه و کسی هم خودش هر چقدر مایل بود به احکام میرفت انجام میداد. اما وقتی که طبق شبهای گذشته که توضیح دادیم، که طی 200 سال گذشته، 150 سال گذشته یه تغییراتی در غرب اتفاق افتاد. مرکز قدرت و ابرقدرت‌های جهانی از امپراتوری‌های اسلامی و عثمانی و اینا به غرب منتقل شد. اونا هم یه سبک زندگی جدیدی رقم زدن، یه هجمه مدرنی به دین ایجاد شد، یک کفر و جاهلیت مدرنی به وجود اومد. این یه سری فضا رو دیگه عوض کرد، یه سری موضوعات خارجی، موضوعات ملموس، موضوعات عینی در مقابل فقهای شیعه قرار داد. یعنی مثلا وقتی قضیه تنباکو مطرح شد چی بود؟ یه موضوع ملموس که آقا ما میخوایم با یه کمپانی خارجی تنباکوهای ایران رو معامله بکنیم. دیگه بحث از فهم دین فقط نبود. فهم دین، قرارداد معاملات مشخص، بیع، اجاره، مضاربه الی آخر، کلیتش رو میگن به شما که چه صوری داره معاملات شما. اما اینجا در مقابل چی قرار گرفت؟ میرزای شیرازی در مقابل موضوع ملموس که آقا میخوان تنباکو رو کل امتیازشو بدن به یه کمپانی اجنبی، تسلط کفار بر و سبیل کفار بر جامعه اسلامی ممکنه محقق بشه، گفت الیام استعمال توتون و تنباکو به ای نحوین کان در حکم محاربه با امام زمانه. مسئله مشروطه پیش اومد با یه موضوع ملموس کاملا جاری در زندگی مردم مواجه شدن. نظام سیاسی چطور باشه؟ سلطنت مطلقه باشه یا قدرت پادشاه رو مشروط کنیم به قوانین مجلس؟ مرحوم شیخ فضل الله نوری وارد این عرصه شد که آقا مشروطه رو قید بزنید به قوانین مجلس رو، اگر میخواد قوانین مجلس میخواد به قدرت پادشاه قید بزنه خیلی خوبه، ولی خود قوانین مجلس باید به شرع مقید باشه. مسئله صنعت نفت، قراردادها و منابع طبیعی و انفال امت اسلامی رو ببینیم چجور میخوایم معامله بکنیم. موضوعات ملموس و عینی در عالم خارج و در تحقق و زندگی یک امت در مقابل فقهای شیعه قرار گرفت که گفتیم شبهای گذشته در روند اوج و تکاملی مسئله به انقلاب اسلامی و پیروزی نهضت حضرت امام منجر شد. پس فقها کم کم و فقه شیعه کم کم با این حجمه‌ای که دستگاه طغیان و کفر مدرن و جاهلیت مدرن که توضیحش رو شبای گذشته دادیم، چرا این کفر مدرنه، چرا جاهلیت مدرن، با این حجم مواجه شد عقلانیت غیر معصوم و فقاهت فقهای عظام شیعه. خب دیگه یه وضعیت جدیدی شکل گرفت، در آستانه گام سوم تحولش قرار گرفت. یعنی چی؟ یعنی دیگه فقط فهم از دین نیستش که وقتی شما به پیروزی رسیدید، انقلاب پیروز شد، بعد از اون شرایط و فشارهایی که در امر مبارزه بود که توضیح دادیم، انقلاب حالا پیروز شده، حضرت امام گفتن ما انقلاب کردیم که احکام اسلام رو اجرا بکنیم. تئوری فقه، تئوری حکومت و جریان احکام در زندگی مردمه. یعنی چی؟ یعنی دیگه فهم از دین فقط نیست، احکام رساله مشخصه، فهم از دین انجام شده. فقهای عظام شیعه تو این رساله ها گفتن فهم ما از دین اینه و ما این رو به خدای متعال نسبت میدیم و به گردن میگیریم. حضرات معصومین اینا رو به شما گفتن مردم که عمل بکنید، فهم از دین مشخص. وقتی که اون فهم از دینم چیه؟ واسه افراد حکمت اینه، شخص تک تک حکم کار شما اینه. فهم از دین برای افراد. وقتی که نظام اسلامی شکل گرفت و آرمانش رو تحقق احکام در زندگی مردم قرار داد، یه موضوع جدید در مقابل فقاهت قرار گرفت. چی؟ تحقق دین. فهم از دین فقط دیگه ازش عبور کردیم، معلوم رساله ها چی میگن. حالا این احکام رو میخوایم محقق بکنیم در زندگی مردم. چه کسی میخواد این کارو بکنه؟ یه فرد؟ نه، یک حکومت، یک دولت با همه ساختارهاش، با همه دم و دستگاه‌های عریض و طویل اداریش. دو تا تغییر، یکی فهم از دین دیگه فقط نیست، تحقق دینه. دوم، احکام رو فرد نمیخواد انجام بده، یه حکومت با تمام ساختارهاش میخواد انجام بده. در مقابل این موضوع جدید قرار گرفت، در مقابل این امتحان عقلانی نوین قرار گرفت. گفتیم این دوره از تاریخ همش امتحانات عقلانیه، مردم و خواص و متخصصین و فقها همه به امتحانات عقلانی مواجه هستن. خب گفتن حالا خب انجام میدیم دیگه، احکام که معلومه، احکام تو رساله ها گفتن آقا ربا نباشه، پس بریم ربا رو بگیم بانک ها انجام ندن دیگه، اختلاط محرم و نامحرم نباشه، خب بریم تو رسانه میگیم این کارا رو نکنید دیگه، حجاب رو حفظ بکنید، تو آموزش پرورش تربیت دینی بچه ها اعتقادات خوب یاد بگیرن، خب تو کتاباشون میذاریم دیگه، تو آموزش عالی آدم ها خوب کارشون یاد بگیرن، مردم رو درست تبابت بکنن، مهندسی بکنن، وظیفهشون رو درست انجام بدن، خب اینا رو دیگه انجام میدیم دیگه. اول ابتدا هم فکر کردیم که خب مسئله راحتیه، مسئله ساده ایه، اما غافل از این که تحقق دین و تحقق احکام میخوایم تو قرن 20 انجام بدیم، تو قرن 21 میخوایم انجام بدیم. یه تحولاتی ایجاد شده، اون جاهلیت مدرن و کفر مدرنی که گفتیم یه کارایی کرده، یه زحمتایی کشیده، الکی آقای دنیا نشده، الکی با یه گوشه چشم و یه اخم و تخت همه ازش نمیترسن، یه کارایی کرده. گفتن آقا خب بابا احکام هستش انجام میدیم، حالا اگرم در تحققی که شما گفتی، در تحقق و در عالم خارج یه سری مشکلاتی بود، یه سری موانعی بود، خب با احکام ثانویه اولیه حلش میکنیم، احکام اولیه مشخصه، ربا نباشه، فلان نباشه، فلان باشه، تربیت دینی باشه، چه باشه چه نباشه، اینا مشخصه. در خارج موانعی هست واسه تحقق احکام، با احکام ثانویه حلش میکنیم، میگیم اضطراراً مجبوریم، چون نمیشه، چون مانع است، فعلا فلان کارو میکنیم به جای حکم اولیه. بحث احکام ثانویه ابتدای انقلاب مطرح شد و خیلی هم داغ بودیم بحثا. بعد جلو که رفتیم دیدیم که اولا این اضطراره، خب چیزی که اضطراریه یه مدت موقتی داره دیگه، مثلا میگن شما تو بیابون گیر کردی، غذا پیدا نکردی، گوشت مردار میتونی بخوری، ولی نه تا آخر عمرت مردار بخور، وقتی از بیابون اومدی بیرون دیگه غذاهای حلال بخور، بعد موقت باشه این استراره. دیدیم نه، استراره همینطوری داره ماشاءالله تداوم پیدا میکنه، همش عمر زیادی داره و گردنش داره کلفتر میشه. بله، بعد از اون طرف دیدیم فقط یه اضطراره هم نبود، اضطرار توی بانکداری بود، قبول کردیم. بعد گفتن کارشناسا اومدن گفتن آقا اضطرار توی دیپلماسی هم هست، دا یه سری چیزا رو اونجا باید قبول کن. گفتیم باشه. گفتن اضطرار توی شبکه شرکت‌های اقتصادی هم یه سری اضطرارهایی هست، یه سری احکامی رو نمیتونیم جاری بکنیم. گفتیم خب باشه. گفتن اضطرار تو بهداشت و درمان هم هست، گفتن اضطرار تو رسانه هم هست، گفتن اضطرار توی آموزش و پرورش هم هست، گفتن اضطرار تو آموزش عالی هم هست. همینطوری هم عمرشون زیاد شد، هم دونه دونه موضوعات اضطرار اضافه شد به اندازه همه موضوعات حکومت. حکومت چقدر وزارت خونه داره؟ چند تا موضوع رو باش درگیره؟ بهداشت و درمان و تغذیه و آب و برق و انرژی و همه چی. دیدیم هی اضطرار درست میشه، یه احکام ثانویه. آقا ما اضطرار که گفتیم چون یه موانعی بود، قرار بود موقت باشه، هم مداوم شد، هم تو همه موضوعات پخش شد. پس می‌خواستیم احکام اولیه رو جاری بکنیم. یه سری متحجرم این وسط اومدن شروع کردن مسخره کردن و تردید و ایراد که کجا شد اسلامتون، کجا رفت، کو احکام میگفتید، الان چی تو شد و الی آخر. که عرض کردیم یه پاسخ داخل پرانتز به اینا دادیم که آقا احکام احکام متفاوتیه ها، چه احکامی بود و ازش خبری نبود جمهوری اسلامی زندش کرد، نماز جمعه کجا بود، مساجد و نمازهای جماعت کجا بود، شبای قدر کجا بود، اعتکاف ها کجا بود، فاطمی ها کجا بود، عزاداری ها به این گستردگی کجا بود، میلاد امام باقر کی میگرفت. یه بزرگواری نقل کرد اون شب عرض کردم فاطمیه در قم قبل از انقلاب در قم که مرکز تبری نسبت به دشمنان اهل بیت فاطمیه محدود بود به چند تا مجلس روزه خانگی زنانه. جمهوری اسلامی اینا رو هم زنده کرده، حالا یه سری احکام هم نتونسته محقق کنه که حالا میخوایم علتش هم بگیم، شما میخواید مسخره کنید، تردید ایجاد کنید، به چالش بکشید، اما احکام زیادی رو هم زنده کرده. حالا کدوم ها اندازه گرفتید اصلا دارید صحبت میکنید، کدوم کفش سنگین تره، کدوم احکام رو زنده کرده گذشته از اینا که اصلا این همه شبای گذشته توضیح داریم که کلمه توحید رو براش امنیت درست کرده جمهوری اسلامی، پرستش خدای متعال در سطح امت و جامعه رو براش حفاظت و امنیت ایجاد کرده، اصلا قبل از احکام اعتقادات رو در سطح امت و حکومت حفظ کرده. حالا اونا که حالا دیگه دوباره تکرارش نمی کنه. خب دیدیم عجب، این ما فکر می کردیم احکام اولی احکام تو رساله نوشتن ما هم الان رسیدیم به قدرت اجرا میشه دیگه، دیدیم نه، هی اضطرار رو اضطرار، هی مشکل رو مشکل. یه سری خب این توجه بکنید، یه سری گفتن خب بابا یه سری مسئولین هستن نون حروم خوردن، اینا دنبال احکام نیستن، دینشون درست حسابی نیست، دنبال بازی قدرتن، اینا آدمای خرابی هن، اینا حساسیت به احکام ندارن، حساسیت به اسلام ندارن، اینا اگه عوض بشن و درست بشن مشکلاتمون حل میشه. یه سری هم میگفت آقا مردم لاابالی هن، بالاخره دقت نمی کنن، بعضی ها به احکام توجه ندارن. اینا هم خیلی بین متدینین و روحانیون و دوستداران انقلاب خیلی معروفه که هر مشکلی میبینیم معمولا بین خودمون میگیم عجب مسئوله فلان فلان شده، این اگه عوض بشه حل میشه، اگه اون عوض بشه حل میشه. یه تحلیل رایجی هست. حالا واقعا احکام بخواد محقق بشه، اگه ما دنبال اهداف قیام عاشورا هستیم، اگه ابو عبدالله واسه احکام اسلام قیام کرده، میخوایم موانع تحقق احکام ببینیم، با همین ساده انگاری ها و سریع به نتیجه برسیم و قضاوت کنیم، همینطوری درسته واقعا وفای عهد به ابا عبدالله کردیم، واقعا میتونیم بگیم خدمتگذاری کردیم به ابا عبدالله، مخصوصا که این همه سالا اینو تکرار کردیم بازم مشکل ادامه پیدا کرده. اصلا شما چه کسایی هستید که نمیتونید مدیر درست تربیت بکنید؟ بعضی هم ممکنه اینو بگن دیگه، اصلا حالا که مدیر درست نمیتونید تربیت کنید تعطیلش کنید بره، این حرفا هم بعدش میاد دیگه. این یه تحلیل رایجیه ها، اینا همش ما داریم تکرار میکنیم ها، بیاد یکم درباره این قضاوت کنیم برادران عزیز، یکم سرش دقت کنیم، تأمل بکنیم، زود نگیم آقا مسئولا خراب بودن نشد یا مردم لاابالی بودن نشد. بذار ببینیم اصلا حضرت امام رحمت الله علیه درود خدا بر این عمق بصیرتش و نفوذ و آینده بینی فکریش چی میگن. حضرت امام اصلا خودشون انقلاب کردن دیگه، ماها خب بعضن خیلی هم ایشونو دوست داریم، ولی برای موانع تحقق احکام که امتحان امروز فقاهت شیعه است، زود سریع میخوایم حل کنیم و نتیجه بگیریم بریم جلو. حضرت امام چی میگن؟ یاد با هم بخونیم. سال 61 میگن که اگر همه ارگان‌ها و مقامات رژیم در صراط مستقیم انسانی و الهی پایبند باشن، همه، ما اصلا فرض خوبشو میذاریم، شما میگید مشکل از افراده، بیاید فرض بذاریم همه خوب باشن، بر استقلال و آزادی ملت از قیود شیطانی عقیده داشته باشن، آن را تعقیب کنن، هم محکم معتقد باشن هم دنبال کنن، ملت نیز به طبیعت از اسلام خواسته های ارزنده آن پایبند باشد، ملت هم لاابالی نباشند، همه شون درجه ای که مؤمن متدین منضبط. اگه اینطوری باشه اما انحرافی در فرهنگ یک رژیم پیدا شود، آنگاه انحراف بر همه غلبه کند، همه را خواهی نخواهی به انحراف کشاند، نسل آتی را آنچنان کند که انحراف به صورت زیبا و مستقیم را راه نجات بداند، و اسلام انحرافی را به جای اسلام حقیقی بپذیرد و بر سر خود و کشور آن آورد که در طول ستمشاهی و خصوصا 50 سال سیاه بر سر کشور آمده. همه آدم ها خوب باشن، مسئولین و مردم، انحراف در فرهنگ باشه، بدتر از زمان پهلوی دچار اسلام انحرافی میشیم، بدتر از 50 سال سیاه پهلوی میشیم. خود امامی که انقلاب کرده داره میگه. حالا درسته که همه این مشکلات رو برگردونیم به عناصر؟ میگن اگه همه خوب باشن بازم در خطر انحراف انقلاب هستیم. اینی که حضرت مقام معظم رهبری مکررن دارن میگن که انقلابی عمل کنید، انقلابی باقی بمونید، انقلاب در مرز خطر، هویت انقلابیتون زیر پا نذارید. به اون بیان سال 61 حضرت امام گفتن. درسته واقعا ما بگیم این که احکام محقق نمیشود مانش افراد و عناصر هستن. خود حضرت امام داره میگه یه مسائل دیگه هست، مسائل پیچیده شده. شما اگر امروز زندگی همه جانبه دارید، رفاه و آسایش در همه این موضوعات براتون محقق میکنن، یه کارهای عجیب غریبی کردن که اینطوری شده، توی همچی فضایی میخواید اسلام اجرا بکنید. پس نگاه کنید اون سیر تاریخی که گفتم، امروز بعد از این که فقاهت مشغول فهم از دین بود و حکم افراد رو مشخص میکرد، امروز مبتلا شده به تحقق دین، اونم نه برای توسط افراد که برن حکم رو انجام بدن، یک نظام میخواد اسلام رو اجرا بکنه، محقق بکنه. تا قبل از این فقاهت فهم از دین رو تحویل میداد، کلیات احکام رو میگفت، افرادم خودشون اگه میخواستن میرفتن عمل میکردن. الان فقاهت در مقابل موضوع جدید قرار گرفته، در مقابل این قرار گرفته حکم رو چجور محقق کنیم، نه بفهمیم، فهمیدیم معلومه، چجور محقق کنیم در قرن 20، اونم یه نظام این کارو انجام بده، نه فرد، با همه نظام، با همه ساختاراش، با همه سطوح اداری و روابط بوروکراسی و الی آخر. این موضوع در مقابل فقاهت قرار گرفته و میبینیم که مشکلم فقط از عناصر نیست. قطعا بعضی عناصر خب اگه اصلاح بشن یه برکاتی هست، بله، ولی مسئله با این حل نمیشه، با این حل نمیشه. آقا چه پیچیدش کردی، سختش کردی، خدا گفته احکام، آقا ما هم بریم عمل کنیم دیگه. عرض میکنم که زندگیتون، زندگی قرن 21 پیچیده شده، در مقابل زندگی پیچیده قرار دارید. همه ابعاد زندگی رو به صورت تخصصی و علمی واسه تون حل میکنن، واسه تون جلو میبرن، واسه تون پیش میبرن. فقط اینطور نیستش که من این عرضم به خدمتون سرنخ بحث رو بگم، انشالله ادامه بحث در شبهای آینده. فقط اینطور نیست که شما موبایل دستت گرفتی، فقط این موبایل هست که پشت سرش متخصصین هست و تخصص هست و تحقیقاتی هست. فقط ماشین نیست که پشت سرش تخصصی هست و تحقیقاتی هست و متخصصینی هستن و علمی داره و معادلاتی داره و کلی کار علمی واسش میکنن. فقط شما میخواید خونتون تمیز باشه، فقط این نیست که جارو برقی که خونه شما رو تمیز میکنه با یه تحقیقات و با یه متخصصین و با یه تخصصهایی ایجاد میشه. از همه این ماشینها و این ابزارها و کالاها پیچیده تر اداره یک کشوره که اونم واسهش یه ماشین ساختن، گرچه حالا ماشینش محسوس نیست. میگه از همه اینا هم پیچیده تره بنده خدا. این یه تک موضوع موبایل، یه قسمت از موضوع مخابرات و ارتباطاته. این موضوع لوازم اتاق عمل یه تک موضوع از موضوع بهداشت و درمانه. این موضوع شرکت و مجوز فعالیت صنعتی یه موضوع از تک موضوع اقتصاده. همه اقتصاد و درمان و بهداشت و همه موضوعات اجتماعی رو، ارتباطات و مخابرات و همه رو با هم یه ماشین هست که اداره داره میکنه. فقط این موبایل نیست که علم داره ساختنش و بهینه کردنش و مدل جدید آوردنش. اداره کشور هم یه ماشین داره، یه علم داره، یه تخصص داره. از همه اینایی هم که دست شماست، همه این کالاهای جزئی که دست شماست، اون پیچیده تره. با ترکیب چند تا علم مدیریت و جامعه شناسی و برنامه ریزی و اقتصاد این ماشین رو درست کردیم. فکر کردید مگه الکیه که بشریت به این دستاوردا رسیده؟ فهم میکنید کارهای علمی پیچیده و تخصصی فقط تو این کالاهایی که دست شماست؟ نه، سخت‌ترین و پیچیده‌ترین معادلات و محاسبات توی سازمان‌های برنامه بودجه کشورها انجام میشه. کل موضوعات حمل و نقل و هم چقدر وزارت خونه داریم؟ موضوعات حمل و نقل، ترافیک، پایانه‌ها، ارتباطات، مخابرات، بهداشت، درمان، انرژی، آب، برق، گاز، تلفن، دیپلماسی، دفاع، همه اینا رو با هم هماهنگ میکنن. همه اینا رو با هم مدیریت میکنن. دیگه مثل یه فرد نیست که تو زمان واحد فقط من میتونم تو این زمان یه کار کنم، صحبت کنم، دیگه نمیتونم همزمان بیلم بزنم. الان حکومت ها ده ها هزار کار رو با هم انجام میدن و یه علم هم هست که همه این کارها رو با هم کنترل و مدیریت و سازماندهی میکنه. میخواید حکم اجرا کنید، میخواید قانون خدا و احکام الهی محقق بکنید، اونایی که کارهای دیگه، چیزهای دیگه محقق میکنن تو جامعهشون با این ابزاره میکنن. این ابزاره کشش و تناسب داره با احکام، تحقق دادن احکام یا نه؟ این دینداری ما در امروز به این سوال وابسته است. هر چقدر احکام و روایات و احادیث و اعتقادات و اخلاق از معارف اهل بیت بخونیم، مانع تحققش اگر این ماشین و این ابزار باشه چه فایده ای داره؟ چه وفای عهدی کردیم به اهداف قیام ابا عبدالله الحسین؟ همه اینا رو تکرار بکنیم بعدم بگیم آخ نشد، به خاطر اینکه شما آقا دنیا پرستی، شما آقا هم همه رو هم تک تک تحقیر بکنیم که شما نیومدی دنبال دین، وگرنه ما که بهت یاد داده بودیم. اینطوریه. اگر ابا عبدالله الحسین برای حفظ اسلام و تحقق اسلام به اون معنایی که توضیح دادیم قیام کرده، وفای عهد به ابا عبدالله اینه که ببینیم مانع تحقق چیه، قضاوت زود نکنیم، ببینیم چه این ابزاری که باهاش همه موضوعات رو اداره و مدیریت میکنن چه نسبتی با اسلام داره، چه نسبتی با اهداف انقلاب داره، چه مناسبتی با احکام و دینی و اعتقادات و اخلاق الهی داره. این مسئله وقت مشخص میکنه که چجور ما دینمون رو بهش وفای عهد کردیم، چجوری میتونیم بگیم وفای به عهد کردیم نسبت به امام زمان، چجوری دینداریمون رو و وفاداریمون رو اثبات کردیم. این موضوع امتحان امروزه، هم مردمه هم فقهاست. فقها در مقابل تحقق دین قرار گرفتن در سطح یک نظام و اینو میگن ابزار پیچیده‌ای داره. اون کسایی که چیزای دیگر رو تو جوامع محقق میکنن میگن ابزار پیچیده‌ای داره. اینو باید دربارش با هم صحبت بکنیم. دینداری ما امروز به این وصله، به این وابسته است. خب برای امشب بس باشه. انشالله ادامه بحث رو در شب‌های آینده ادامه خواهیم داد با هم فکری و همیاری دوستان عزیز عزاداران ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض کردم به این سلام ها میشه سلام های دیگه ای رو در شب شام قریبان اضافه کرد. السلام علی محتوک الخباء، سلام بر اون بزرگواری که حرمت خیمه هاش و حرمت خانوادش هتک شد. دیگه از شب 11 محرم روزه ها روزه های ناموسی میشه دیگه. نواحیس نبی اکرم در مقابل پلیدترین و جالیترین آدم ها قرار میگیره. الحمدلله شما به برکت ابا عبدالله همه متدینید، همه خ...
خانوم ها اهل وقار، اهل حجاب، با این هیئت که جای رد میشید، اگه آدم های لاابالی هم باشن سرشون رو میندازن پایین، راه باز میکنن، احترام میکنن. اما ارباب مقاتل میگن تسابق القوم الى نهب آل رسول، با هم دیگه مسابقه گذاشتن برن اموال و زیورالات و مخدرات رو غارت بکنن. تسابق، با هم مسابقه گذاشتن. فقط یک گلایه اینجا میشه از ارباب مقاتل کرد که این قومی که گفتید چرا خوب بازش نکردید تصویر واسه ما واضح بشه. همه اون 30,000 نفر ریختن سر 60-70 تا مخدره. الله لعنت الله، الله قوم الظالمین.